بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فأي كلمة حكم جامعة أن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها. إنك قل ما تسلم ممن تسرعت إليه أو تندم إذا أفضلت عليه. واعلم أن من الكرم الوفاء بالذمم. إن بخش أز وصایای امیرالمومنین صلوات الله علیه به امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و علی اهل بیته مربوط به اخلاق اجتماعی و روابط انسان‌ها با هم دیگه است. خدای متعال همه اون چه در این عالم آفریده به گونه ای خلق کرده که برای همه انسان ها نعمت باشه. ما ارتباطی که بین پدیده های این عالم هست درست درک نمی کنیم، اما هر روز که علم بیشتر پیشرفت می کنه ارتباط با اینها، ارتباط اینها رو با هم دیگه بیشتر اثبات می کنه. مثلا ما نمیدونیم که فرض کنید یک کهکشان دیگری که هست این چه ارتباطی داره با منظومه ما، ولی پیشرفت علم اثبات میکنیم که همه اینها یک نظام همبسته هستند. اجزای عالم همه با همدیگه ارتباط داره، مکمل هم هستند. در داخل کره زمینی که ما زندگی میکنیم ابتدا آدم خیال میکنه که موجوداتی هستن پراکنده با هم ربطی ندارن، ولی وقتی دقت بکنیم و باز با تجربه های علمی اثبات میشه که اینها با همدیگه ارتباط دارن و در همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. با یه حساب سرانگشتی پدیده های جوی از قبیل تابش خورشید، نزول باران، وزش باد تأثیر مهمی در زندگی موجودات روی زمین دارن. الان که میبینید باران دیر کرده، کم باریده، الان کشاورزان ناراحت هستن. انشاءالله که خدای متعال گناهان همه ما رو ببخشه و منت بگذاره که باران رحمت شاک، باران مفیدی نازل بفرمد شد. پدیده های زمینی، رویدن گیاه، رشد حیوانات، اینا هم برای انسان مؤثر هستن. ممکنه بعضی هاشون آدم ندونه که اینا چه فایده داره، ولی باز پیشرفت علم هرچی بیشتر پیشرفت میکنه ثابت میشه که حتی اون حیواناتی که آدم فکر میکنه 100% مضر هستن، اونها هم فوایدی دارن که در یک مواقعی از اونها باید استفاده کنه. امروز نوعی عقرب و مار هست که برای آزمایشگاه ها ازشون استفاده میشه، قیمت خیلی گرانی داره. چیزایی که آدم خیال میکنه که 100% مضرن و اونها رو کشت و نابود کرد، یک نوع زهر عقرب و زهر مار هست که در تا دارو و درمان خیلی مفید هست و از بیشتر آزمایشگاه ها استفاده می کنند، اینها را با یک قیمت گرانی تهیه می کنند. به هر حال حتی این حیوانات مضر هم برای زندگی انسان مفیده، به طوری خلق شده که مزاحم زندگی ما نباشه، اینطور نباشه که ما را عقرب ها زندگی انسان ها را مختل کنند، اما تک و دونه ای که گوشه و کنار هستند برای یه وقت اینا مفیده. حالا از اینا که گذشته که همه عالم یک نظام همبسته ایست، پدیده های این جهان هم روی زمین هم با هم ارتباط دارند و همه اینها طوری آفریده شدن که مکمل هم باشند، خود انسان ها هم برای هم دیگه همین نقش را ایفا میکنند. چه جنس و مرد، جنس مرد و زن را حساب کنید، چه نژادهای مختلفی که در مناطق مختلف زمین زندگی میکنن. فرض کنید کسانی که در مناطق منجمد زندگی میکنن با یک نوع خلقت خاصی هستند که اونا در مناطق ما شاید در مناطق حاره نتونن زندگی کنن، سخت بشه، ولی وجود اونها منافعی داره برای مناطق دیگه و بالعکس. و حتی در یک مجتمع کوچک افراد انسان طوری آفریده شدن که باید برای همدیگه نافع باشه. منتها در مورد انسان یه فرقی با سایر موجودات هست. سایر موجودات نفع و ضررشون برای همدیگه که مجموعاً نفعشون غالب خواهد بود، تأثیرشون تکوینی و طبیعی و بی اراده است. اما تأثیر انسان ها بر روی همدیگه، نعمت بودنشون برای همدیگه، تا حدود زیادی تابع خاص و اراده خودشون. همونطور که رشد و تکامل انسان به خصوص در جنبه معنویش تابع میل و اراده و خواست خودش هست، نافع بودنش برای انسان دیگری هم تا حدود زیادی بستگی به اراده خودش داره. یعنی انسان ها می توانند طوری زندگی کنند که همه برای هم مفید باشه، یعنی وجودشون نعمت باشه برای هم دیگه، هم الف برای با و هم با برای الف، طرفین برای همدیگه نعمت باشن، مفید باشن. البته میتونن این رابطه رو به هم بزنن، همونطور که انسان نعمتهای دیگر خدا رو هم میتونه تبدیل به نقمت کنه، بلا کنه. الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احل قولهم قومهم دار البوار. در مورد انسان این خصوصیت هست که نافع بودنش برای انسانهای دیگه یا حتی برای سایر موجودات تا حدود زیادی بستگی به اراده و خواست خودش داره. و چون خدای متعال انسان را مختار آفریده، دستوراتی داده که اینجور رفتار کنید تا برای هم نافع باشید، همونطور که دستور داده که اونچنان پرستش خدا کنید تا موجب تکاملتون باشید، در زندگی فردیتون چنان رفتار کنید که به سعادت برسید، در زندگی اجتماعی هم دستوراتی داده که برای همدیگه بتونن مفید باشید. پس تشریع دستورات اجتماعی اسلام هدف قریبش، هدف نزدیکش این است که برای هم مفید باشن. وقتی برای هم مفید بودند، اون وقت میتونن از نعمتهای مادی و معنوی خدا بیشتر استفاده کنن. وقتی از نعمتها بیشتر استفاده کردن، اون وقت میتونن برای تکامل وجودشون و برای هدف اصلی خلقتشون که تقرب به خدا باشه بهتر کار بکنه. انسانی که در یک محیط سالمی زندگی میکنه، این بیشتر آمادگی داره برای تکامل خودش فکر بکنه، قدم بر بداره، تا در یک محیط متشنج از هر طرف بنا باشه در داخل خانه افراد خانواده با هم دیگه دعوا و کتککاری داشته باشه، همسایه با همسایه، این شهر با اون شهر، در چنین محیطی برای همه انسان‌ها رشد معنوی میسر نمیشه. نیروهاشون صرف همین مسائل روزمره زندگی و جنگ و دعواهاشون میشه. پس باید زندگی اجتماعی توأم با آرامش، صلح، عدالت، نظم باشه تا بتونن همه برای تکامل معنوی خودشون بهتر استفاده کنن. البته باز خدای متعال انسان را طوری قرار داده که حتی در متشنج‌ترین اوضاع هم شخصا بتونه تصمیم بگیره، ولی خب برای همه دیگه میسر نمیشه. انسان در هر شرایطی باشه میتونه توجه به خدا داشته باشه و اون وظیفه‌ای که در اون حال داره انجام بده، اما همه اینجور قدرتی رو ندارن که بتونن خودشون رو کنترل کنن، حواسشون رو جمع کنن، نسبت به شرایط بیرونی بی تفاوت باشن، موشک بباره بر سرشون یا نه یکسان باشه براشون. چند نفر شما اینجور زراعه دارید؟ قحطی باشه یا وفور نعمت براشون فرقی نکنه. تک و توک ممکنه چنین انسانهای پیدا بشن، ولی اینا نادره. اگر بخوان همه انسانها شرایطی مساعدی برای پیشرفتشون فراهم بشه، باید یک روابط سالمی با هم دیگه باشه. کی اجتماع افراد یک جامعه روابط سالمی داشته باشه، میتونن داشته باشن؟ اون وقتی که اساس محبت و الفت و صمیمیت باشه. اگر اساس بر کینه‌توزی و دشمنی و خودخواهی و غدر و مکر و حیله نسبت به دیگران باشه، هیچ وقت چنین جامعه روی خوش نمیگیره. هرقدر افراد بیشتر با هم دیگه محبت داشته باشن، صمیمی باشن، اون جامعه سالمتر خواهد بود. و هرقدر دشمنی و کینه‌توزی و خودخواهی و خودپرستی و متقابلن خواستن ضرر غیر، خواستن شکست غیر، شکست دیگران، وقتی بیشتر باشه تنش در جامعه بیشتر میشه، عداوت بیشتر میشه و جامعه سالم نخواهد بود. پس اساس زندگی اجتماعی که برای نفع همه هست بر الفت و محبتی، اینه که دستورات اخلاقی اجتماعی اسلام محورش همینه که سعی کنید روابط صمیمانه با هم دیگه داشته باشید. چه کار کنیم؟ یک دستور کلی ذکر فرمودن که در جلسه گذشته عرض کردیم، تعبیرم اینه که ایو کلمت حکم جامعه، چه کلمه، چه سخن حکمت آمیز جامعه است این مطلب. یعنی برای مسائل اجتماعی هیچ حکمتی از این جامع تر نمیشه گفت، و اون اینه که ان تحب لغیرک ما تحب لنفسک، برای دیگران چیزی بخواهی که برای خودت میخواهی، برای دیگران از چیزی کراهت داشته باشی که خودت کراهت داری. یعنی فرض کن دیگران هم مثل خودت، خودت رو بگذار جای دیگران. با هر کس معاشرت داری فرض کن این رابطه معکوس باشه، او جای تو باشه، تو جای او باشی. حالا زندگی سالمی که همه باید ابتدا این رو داشته باشن، در یه زندگی رابطه دو نفری بین دو تا همسره، آدم میخواد ببینه چگونه در داخل محیط خانواده با همسری زندگی کنه که زندگی سالمی باشه. خب فرض کنه اگر من جای او بودم و او جای من بود، من دلم میخواد چگونه با من رفتار کنه؟ حالا که من جای او هستم باید همونجور رفتار کنم. اگه بخوام معیاری داشته باشم که بگم رفتار من با همسرم باید چگونه باشی، خب بگم فرض کن تو جای او بودی، او جای تو بود، میخواست چی جور باید رفتار کنی؟
پدر و فرزند، اگه پدر با فرزندش چجوری رفتار میکنه نمیدونه درسته یا نه. خب فرض کن تو فرزند بودی و او پدر بود، دلت میخواد چجور باید رفتار کنی؟ همسایه هستی، فرض کن او همسایه تو بود، جای تو بود، حالا برف اومده داره خونه برفا رو ریختن بیرون، اگه تو بودی چیکار میکردی؟ و تا برسه به سایر اهالی یک جامعه، آدم اگه بخواد وظیفه‌شو نسبت به اونها بهتر بفهمه، یه معیار کلی داشته باشه که بدونه با همه انسان‌ها با چگونه رفتار کنه. از این بهتر نمیشه گفت که خودت رو بذار جای طرف، ببین اگه اون وقت در جای او بودی چی دوست می‌داشتی، دلت می‌خواست چگونه اون با تو رفتار کنن. و حقیقتاً معیاری جامع تر از این برای تنظیم روابط اجتماعی وجود ندارد. جامع ترین حکمت در مسائل اجتماعی، جامع ترین دستور برای اخلاق اجتماعی همین کلمه است. در جلسه قبل عرض کردم که تعبیرات در اینجا مختلفه، بعضی جا داره که انتحب للناس، یه جا داره انتحب لغیرک، یه جا داره حق المسلم علی المسلم، یه جا داره حق المؤمن علی المؤمن. همین تعبیر در همه اینجاها اومده، هم مؤمن بر مؤمن چنین حقی دارد که اون چنان رفتار کند که برای خودش دوست می‌داره، هم دوباره هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگه، جامع‌ترش از هر انسانی نسبت به انسان دیگه. گفتم توجیهش این است که روابط انسان‌ها با هم دیگه مراتب داره. ما یک روابط نزدیکی با مؤمنین داریم، یک مرتبه ای از این محبت رو ایجاب میکنه. با مسلمان ها یک قدری جامع تر و وسیع تر است تا برسه به همه انسان ها. ملاک همینه، خودمون رو بزنیم جای طرف، منتها به چه پایه ای دوست بداریم برای اون چلا برای خودمون میخوایم، بستگی داریم که چقدر رابطمون با اون طرف عمیق تر باشه. وقتی مسلمان هست حق طرف مضاعف میشه، وقتی مؤمن باشه باز یک درجه بالاتر میری، وقتی همسایه باشه یک درجه بالاتر میری، اگه پدر و مادر باشه دیگه خیلی بالا میری، شدیدتر میشه این حق. ولی ملاک یه چیزه، منتها زو مراتبه. این قاعده کلی را وقتی بیان میکنن، تقریبا بسیاری از مطالبی که بعدش ذکر شده اینجا مصادیقی از همین قاعده هست. بعد می فرماید قل ما تسلم ممن تسرعت الیه. خب اگر شما در زندگی اجتماعی وقتی با یک کسی برخورد می کنی، خب مواردی پیش میاد آدم خوشش نمیاد از رفتار طرف، حالا یا حق یا ناحق. اگر فوراً تا آدم یک کسی رفتاری کرد که نپسندی، پرخاش کرد و تندی کرد و نسنجیده، اقدام خشنی انجام داد، این یعنی این قاعده کلی را درست رعایت نکرده. بنا بود که هرچی برای خودش میخواد برای دیگرانم بخواد. آیا اگه تو جای طرف بودی دوست میداشتی همینجور باید رفتار کنن، یا دوست میداشتی صبر کنند، قضا بررسی کنند، ببینند واقعا حق داری نداری، وقتی رفتار مناسبی، چه رفتار چه بسا رفتار ملایمتری باید انتخاب کرد، دوستش اونجور باشی. پس اگر برخلاف این قاعده رفتار کردی و در برخورد با دیگران با تندی برخورد کردی، قبل از این که بررسی کنی و یک رفتار سالم و سنجیده ای را اتخاذ کنی، آیا فکر میکنی نتیجه خوبی داری؟ خیلی کم اتفاق میفته که آدم یه همچون رفتاری بکنه و به سلامت قضیه خاتمه پیدا کنه. این جور برخوردها غالبا موجب گرفتاری خواهد شد. برعکس، اگر آدم یه رفتار نامناسبی دید از یک کسی، نپسندید کاری رو، به جای اینکه با خشونت و تندی باش برخورد بکنه، بزرگوارانه باش برخورد کرد و بخشیدش، چشم پوشی کرد ازش. و به جای اینکه فرض بفرمایید بی احترامی بکنه، برعکس گرمم گرفت باش بشم احترام کرد. اگه یه همچو رفتاری کرد، چقدر احتمال میدید آدم شخص پشیمون بشه بعدش که چرا اینجور کردم، خدمت کردم بهش؟ خیلی کم اتفاق میفته. قل ما تسلم ممن تسرعت الی. اگه آدم شتاب بکنه و یک رفتار نامناسبی انجام بده، خیلی کم هست که به سلامت بگذره. اما برعکس، او تندم اذا افضلت علیه، اگر بزرگوارانه باش رفتار کردی، خیلی کم اتفاق میفته که پشیمون بشی. پس بهتر اینه که اینجور رفتار کنی که بعدش پشیمونی نداشته باشی. وعلم ان من الکرم الوفاء بالذمن. خب در زندگی اجتماعی مواردی پیش میاد که آدم یه چیزی رو به عهده میگیره، برای کسی ضمانت میکنه. یه وقت هست که این در یک قرارداد طرفینی است، به اصطلاح فقهی در یک عقدی انجام میگیره، یعنی دو طرف در مقابل هم تعهد متقابل دارن، اونجا که حتما به این عقد باید التزام آدم داشته باشه و در حدی که اون عقد ایجاب میکنه، اون التزام طرفینی، آدم پابند باشه، اوفو بالعقود. اما گاهی هست یک طرفه آدم تعهد میکنه، یک کسی میاد میگه آقا ضامن من شو، این ورقه را امضا کنین، چک را امضا کنین، سفته را امضا کنین، یک طرفه تعهد میکنه. اینجا اون ایجابی که در عقد هست، اون التزام طرفینی که هست، اون به این شدت در اینجا نیست. اینجا بزرگواریست که آدم به تعهد یک جانبهی که میکنه، قولی که میده آدم عمل کنه، ضمانتی که میکنه پابند باشی. رعایت ذمه ها، اون چرا آدم بر عهده میگیری، تقبل میکنه، بزرگواری انسان اقتضا میکنه که اینا پابند باشه، زیرش نزنه، زیر قولش نزنه، حرف خودش رو پس نگیره. خب در روابط دوستانه مواردی پیش میاد که یه رفیقی از رفیق دیگرش توقعی داره، احتیاج داره، ازش میخواد مثلا برای شیخ خدمتی بکنه. اگه واقعا رابطه صمیمی و محبت آمیز بینشون باشه، خیلی راحت هم قبول میکنه. اگر دیدیم یک کسی امتناع میکنه، این معناش اینه که این محبت نیست نسبت به همدیگه، کینه دارن. و صدود آیت المقت و کثرت العلل آیت البخل. یه چیزی از آدم میخواد، حالا یه وقت قرض میخواد، یه وقت نه، حالا میگه خب به من ببخش مثلا، احتیاج دارم، شما اینو کتاب به من ببخش مثلا. اگر کسی اهل سخاوت، اهل کرم باشه، خب برای دوستش مضایقه نمی کنه. اما اگر هی شروع کرد به بهانه گیری، اگر چنین باشه، به شرطی که چنان باشه، نمیدونم این حالا چطور شده، شروع کرد به بهانه گیری کردن، این پیداست که بخیله، نمیخواد بده. و گفت اومدن از همسایه گفتن تنابتون رو بدید، میخوام مثلا رخت روش پهن کنیم. گفت ارزن روش پهن کردیم، ارزن شستیم، میخواستیم پهن کنیم، روی تناب پهن کردیم که خوش بشیم. گفت آخر ارزن که روی تناب پهن میکنیم. گفت خب برای یه عذر بس. وقتی آدم نخواد یک کاری رو بکنه، خب عذر میانه که روی تنابم ارزن پهن کردیم. اگر دیدید کسی خیلی بهانه تراشی میکنه برای اینکه یک کاری رو انجام بده، یک خدمتی بکنه، خب این پیداست آدم بخیلیست، نمیخواد بکنه. اگر بخلی نیست، نباید آدم بهانه گیری بکنه، باید سهل گیر باشه، کرامت داشته باشه، دستواز باشه. ولا بعض امساک که علی اخیک مع لطف خیر من بذل مع جنف. خب حالا آدم بخیل نبود، رفیق چیزی خواست و او هم بدون بهانه گیری بهش داد، آیا همیشه این کار به خیر میگذره و مطلوبه و پیش خدا ارزش داره؟ برای روابط اجتماعی مفیده یا نه. می فرماد بعضی جهان بعضی پولا را اگر ندی بهتر از اونجوریه که تو میدی. خیلی ها هستن ممکنه که خدمتی هم انجام بدن اما بعدش هزار بار منت سر آدم بگذارن، بله ما بودیم که فلانجا برای تو خدمت کردیم، چنین و چنان کردیم. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، با منت گذاشتن کارهای خیلی خودتون رو باطل نکنید. خب حالا اگه آدم نده و منت نگذاره بهتره یا بده و منت بگذارید؟ می فرماد بعضی جاها ندی خیلی بهتر از اینه که بدی و منت بگذاری. برای اینکه روابط انسانها صحیح باشه به خصوص مؤمنین باید به هم دیگه کمک کنن، اما به شرطی که بعدش دیگه منت سرش نگذارن، خجالتش ندن. پس لبعض و امساک کرد، بعضی جاها امساک کنی و ندی اما مع لطفن، با زبان خوش با احترام، بهتر از اینه که خیر من بذل مع جنف، بهتر از اینه که بذل کنی بخشش بکنی اما بعدش هم ستم کنی، منت بگذاری، احترام او را رعایت نکنی. و بالاخره چیزی که بسیار مهم است در این ارتباط، در ارتباطات مالی و خدمت کردن به دیگران، مقدم داشتن خیشاوندان است. یکی از واجبات شرعی است و متاسفانه اونطور که باید شاید روش بحث نمیشه، تأکید نمیشه و غالب ماها مبتلا هستیم به اینکه این تکلیف شرعی و این اخلاق اسلامی رو درست رعایت نمی کنیم. صله رحم، حفظ ارتباط با خویشاوند. خب این یه قاعده کلی است، اما اینکه با خویشاوندان تا چه حد آدم باید ارتباطش رو برقرار کنه، مسائلش بررسی بشه، کجا خوبه، کجا مثلا استثناء داره، به چه شکلی، اینا جا داره که واقعا بیشتر روش کار بشه. بعضی از بزرگان حوزه یک رساله‌ای در این زمینه نوشتن که جای تشکر داره، ولی باز باید بیشتر روی این مسائل اهتمام بشه و مورد بحث واقع بشه. ما فراموش نکنیم که یکی از وظایفمون رسیدگی به خویشاوندانه. اگه دسترسی نداریم کمک مالی کنیم، اقلا از احوال پرسی، از یک زبان خوشی خودداری نکنیم، از گناهان کبیره قطع رحم. قطع کردن رابطه با خویشاوندان از گناهان کبیره شمرده شد و متقابلا صله رحم، وصل با خویشاوندان، حفظ ارتباط با خویشاوندان از واجبات شمرده شد. البته همه یکسان نیستن، در یک مرتبه نیست، هر کس نزدیکتر از حقش بیشتره، بیشتر باید رعایت کرد، اونایی که احتیاج دارن اونها اولا هستن. ولی به هر حال حتی فقیری اگر یه خویشاوند غنی داره نباید رابطش قطع کنیم، بگه چون که به من احتیاجی نداره. ممکنه اگر آدم به یک صورتی رفت و آمد بکنه، ممکنه طرف فکر کنه که به خاطر احتیاجش اومده اینجا، نه به این شکل نه، راه داره، میتونه آدم یه احوال پرسی بکنه بدون اینکه عزت نفس خودش از بین بره، خیلی محترمانه برخورد میکنه، در حد خودش هم یه هدیه هم میبرستن باش، حالا یه چیز کوچکی نازلی هم باشه. این صله رحم که میگن منظور این نیست که حتما باید آدم به فقرا باید کمک بکنه، اون یه حساب دیگری است. حتی حفظ ارتباط فقیر با غنی، یعنی یک خویشاوند فقیر باید سعی کنه که از خویشاوندان پولدارش نبره، این رابطه محفوظ باشه، این محبوب خداست، این رابطه طبیعی که هست، این خیلی میتونه کمک بکنه، خیلی آسان‌تر میتونه ارتباط انسان‌ها رو با هم دیگه تنظیم کنه تا به یک کسی که به کلی بیگانه است. من الکرم، صله الرحم تو بعضی از نسخه ها هست، من التکرم. بعد میفرماید و من یثق بک او یرجو صلتک اذا قطعت قرابتک، اگه تو از خیشاوندانت بریدی دیگه کی میتونه به تو امیدوار باشی؟ کی میتونه انتظار داشته باشی که تو بهش کمک کنی؟ اون با خیشاوندان خودش اینجور رفتار کرد، با پسر عمو پسر دایی خودش اینجور رفتار کرد، دیگه دیگران چه امیدی به تو دارن؟ و مؤمنین باید طوری باشه رفتارشون که همه نسبت به همدیگه خوشبین باشن، طوری باشه که اگر یه وقت احتیاجی داشتن به راحتی بتونن بهش به طرف اظهار بکنن. البته مسئله این که آدم باید غنای طبع داشته باشه، عزت نفس داشته باشه، دست پیش این اون دراز نکنه سر جای خودش، ولی مواردی پیش میاد که بعد از اتکای به خدا از باب این که خدا دوست داره که انسان‌ها به اسبابی که خدا قرار داده استفاده کنن، ناچار آدم به کسی را به کمک بگیری. موارد زیادی پیش میاد. فرض بفرمایید، حالا یه مثالای زندهی باید باشه که مقداری توجه رو جلب کنه. فرض بفرمایید همسر آدم وضع حملشه نصف شب. خب این عزت نفس انسان سر جای خودش، دعا هم باید بکنه که خدایا این کار به سلامت بگذاریم. اما به هر حال یک زن وقت زایمان احتیاج به کمک داره، یک کسی باید بیاد کمکیش. تو خونه تنها هستم، بالاخره من باید به همسایه را صداش بزنم. اگر خواهرم هست، اگر عمم هست، خالم نزدیک هست، خب اول سراغ او میرن. این روابط چیزهایی است که در زندگی اجتماعی انسان ملحوظ خدا قرار داده، اسبابی است که خدا در زندگی انسان قرار داده. اگر خیش و قوم‌ها ارتباطشون با هم طوری باشه که از بیگانه ها بدتر باشن، خب رغبت نمی کنه در یه همچون موردی در خونه خالش بره، میگه برم سر خونه بیگانه بهتر از اینه که اونجا بره. این درسته؟ پس رفتار انسان ها باید طوری باشه که در مواقعی که خواه ناخواه آدم در زندگی اجتماعی احتیاج به کمک اونها داره، مهمانی داره آدم میخواد کسی برای رفت و مهمان یهو برای آدم رسیده برای نهار زورشون بازی کسی کمک کنه، یه نفری آدم نمیدونه. خب وقتی خیش قوم نزدیکی داره در خونه همسایشون میگن امروز شما بیاد به ما کمک بکنید مهمون داریم، این خلاف آداب شرعی نیست. اما باید این روابط سالمی محبت آمیز وجود داشته باشه که رغبت کنه بره سراغ او. اگر رفتارها مبنی بر محبت و صمیمیت نباشه، رغبت نمی کنه آدم به خویش قومش هم بگه بیاید به ما کمک بکنیم. به هر حال با حفظ روحیه عزت نفس و غنای طبعی که اسلام دعوت میکنه و تربیت میکنه، اون مواردی که مورد قبول اسلام هست که آدم باید از دیگران کمک بگیره، باید طوری باشه که آدم خویش و قومها را مقدم بداره، رغبتش طوری باشه که بیشتر سراغ اونها بره. و این بستگی داره به این که روابطشون روابط صمیمانه باشه، محبت آمیز باشه. پس اگر آدم نسبت به خیشاوندانش کمک نکنه، دیگران هم امیدی به کمک او نخواهند داشت. من یثق بک، کیه که به تو اعتماد کند؟ او یرجو فضلک اذا قطعت، او یرجو صلتک اذا قطعت قرابتک. اگر از خیش و قومای خودت بریدی، دیگه کی رغبت میکنه سراغ تو بیاد؟ پس صله رحم و حفظ روابط با خویشاوندان اولاست. التجرم وجه القطیعه در بعضی از نسخه ها هست، التحریم وجه القطیعه، و در توضیح این کلمه هم ابهام های وجود داره. حالا طبق ما یه تفسیر از می کنیم، اگر کسی دیگری را منع کرد، بنابراین که تحریم بخونیم، یا التجرم یعنی رفتار نامناسب مکرر انجام دادن، این باعث میشه که ارتباطش آدم با دیگران قطع بشه. یعنی اگه کسی بپرسه چطور میشه که آدم رابطش با دیگران قطع میشه، چه از آفت حفظ ارتباط، جوابش این است که طبق تحریم و وجه القطیعه، یعنی اگر چیزی از تو خواست و تو منع کردی، یا التجرم یعنی رفتار نامناسبی مکررن انجام دادی باعث میشه که اون ارتباطتون قطع بشه. ولی به هر حال من اعتراف میکنم که درست معنی این جمله را نمیدونم، این روی احتمال معنا کرده، شاید هم نسخه اصلا چیز دیگری باشه، احتمالا این تجرم باشه، اون نسخه قبلیش هم تکرم باشه، این تجرم در مقابل اون تکرم باشه، شاید اینجور باشه. جمله بعد، احمل نفسك من اخيك عند صرمه اياك على السلام. خب اگه آدم با رفیقش در صدد هست رفتارش رو حفظ کنه، اما او آخر ناجوانمردی میکنه، نارفاقتی میکنه، وظیفه ما چیه؟ حضرت میفرماد وقتی رفیقت رفتار نامناسبی هم میکنه، باز تو دست از خیرخواهید برندار. احمل نفسك من اخیک عند صرمه ایاک علی الصله. اگه او قد کرد از تو، صرم برید از تو، تو احمل نفسک علی الصله، خودت وادار کن که با او پیوند کنی، رابطه تو برقرار کن. اگه او نیومد مدتی سراغت، احوالت نپرسید، تو حتما برو، نگو او نیومد منم دیگه نمیرم. و عند صدودهی علی لطف المسئله، اگر دیدی جلوگیری میکنه از این که خیری به تو برسه، تو برعکس با مهربانی و ملایمت چیز ازش بخواه. عند جمودهی علی البذل، اگر خیلی خشک دستش گرفته است، تو در مقابلش بذل و بخشش کن بیش. عند تباعدهی علی الدنوب، اگه او از تو دوری میکنه، تو خودتو وادار کن که بیشتر با او نزدیک بشی. عند شدته علی اللین، اگر او تندی میکنه، تو نرمی کن. عند تجرمه علی الاعدار، اگر رفتار نامناسبی داره، یک بار دوبار هم نیست، تکرار میکنه، ولی تو سعی بکن که عذری براش بتراشی. او کرده، از تو هم عذرخواهی نکرد، بازم ادامه میده به کارش، تو سعی کن اصلا عذری براش بتراش، بگو نه شما اونجا عذر داشتی، معذور بودی. بعد یک دستوری میده که خیلی عمل بهش سخت، میفرماد روابط دو تا دوست باید یه جوری باشی که تو فرض کن بنده او از تو و آقا تو، اون ولی نعمتت. میفرماد حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمت علیک، اونقدر حفظ روابط دوستانه در یک جامعه اسلامی مطلوبه، باید مسلمان ها نسبت به هم مهربان باشن که میگه فرض کن تو عبد او هستی، اصلا او از اون توقعی نداشته باش، تو باید خدمت کنی بود. اگر این روحی که در تو باشه، خودتان آماده کنی برای او، او هم به قول خودمون از خر شیطان میاد با این، او هم اصلاح میشه. اما اگر او کوتاهی کرد، تو هم از اون طرف کوتاهی بکنی، هیچ وقت روابطی برقرار نمیشه و همیشه بین انسانها غفلتهای اشتباهاتی پیش میاد، پس هیچ رفاقتی نباید پا بگیری. برای اینکه رفاقتها محفوظ باشه و مسلمان ها با هم دیگه مهربان باشن، هر کدوم باید اینجور فرض کنن که اصلا وظیفه من خدمت کردنه، او هر جوری میخواد باشه، گویا من عبدم و او مولاست. ولی همه اینها رو که گفتیم، باید بدونید یه استثناءاتی هم داره. بعضی افرادی هستن اونقدر خبیثن، اونقدر فاسدن، اصلا فطرتشون عوض شده. اگه شما چنین رفتارهایی بکنید، نتیجه معکوس در اونها میبرشید. البته این نباید فکر، این کلام طوری بشه که ما هر موردی که پیش بیاد بگیم بله اینم از همونه، چون آدمیزاد وقتی سختشه نسبت به دیگران رفتار خوبی داشته باشه، میگه نه این از همون معمولی، اصلا آدم نیست، این صلاحیت نداشت، این از همونهاییه که باید استثناء کرد. این استثناء نادر اتفاق میفته، در بین هزارها یک نفر ممکنه اینجور باشه، اما اگر بود به هر حال هست در جامعه، یه افراد شرور خبیثی که هر چه آدم بهشون خدمت بکنه اونا بدتر میکنه، هر چه آدم تواضع کنه اونا بیشتر تکبر میکنه، هر چی محبت کنه اون به خیالش این از ضعفش از بیچارگیشه اون بیشتر بزرگی میفروشه. اگه اینجوری شد نه، باید موردشو بشناسیم. اگر اهلش نبود، اگر آدم خبیث شروری بود، نه این رفتار رو نسبت به او نکن. و ایاک ان تضع ذلک فی غیر موضعه، جاشو باید بپایی، مورد مناسب باید این رفتارها رو داشته باشی. و البته خب بعد از این دستورات وقتی آخرش یه همچون موردی را استثناء میکنن، این پیداست که اینا یه استثناءات نادریست، اکثر مردم موضعش هستن، باید همینجور رفتار کرد. گاهی هم پیدا میشه که یه افرادی هستن فطرتشون از دست دادن و احسان به اونها دیگه جا نداره. او تفعله فی غیر اهله، این رفتارها رو نسبت به نااهل انجام ندید. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین حفظ بدن، نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتابد، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفق‌تر بدار، امام راحل را با اولیاء خودت مشهور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمتگزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.